این پلیسای تئاتر صاحب دلان هم خدمت شما هست، یکی دو گروهی کار میکنن معمولا. ولی خب اون شاخص گروهی که کار میشه در تهرانه که با یه تیم حرفه‌ای، دکور حرفه‌ای، نورپردازی، همه امکانات امکاناتی است که باعث میشه که مخاطبین بتونن ارتباط برقرار بکنن. و بعضی ها شاید یه کسی از تماشاچی اومده بود گفتش که من حدود 20 سال پیش این نمایش رو دیده بودم و باز هم تصمیم گرفتم که بعد از 20 سال بیام این کار رو ببینم. و عشق در واقع خدمت شما عرض کنم که چشمان ایشون نشون داد که در واقع این اثری که در 20 سال در ذهن ایشون بود باز امروز برای ایشون دوباره تجدید خاطره شد
و تأثیر خودش رو داشته.
بله تأثیر خودش رو داشته.
حاج محمود آخرین سوالم از شما میخوام خیلی صریح و بدون رو درواسی جواب بدید. آیا تماشاگر برای این که میگن تماشاگر برای نمایش‌های دینی و آیینی خیلی وقتا اتوبوسیه، بلیت مهمانه، اگه قرار باشه بلیت فروشی بشه این کارا خوب نیستن و نمیرن، شما چقدر قبول دارید این موضوع رو؟
ببینید ما الان تو شهرستان‌ها خب گروه‌هایی داریم که دارن کارهاشون تو شهرستان ها بعضی 8 ساله 7 ساله دارن کارهای متفاوتی انجام میدن، خودشون مخاطب خودشون رو پیدا کردن. ما الان تو برج میلاد که خدمت شما عرض کنم بالاخره یک جایی است که مرکز نمایش‌های بین المللیه و بالاخره باید مخاطبش رو در واقع جذب بکنه، یا در تالار وحدت بالاخره. ببینید به نظر من این نکته گاهی اوقات با یک نوع در واقع شاید نگاهی که شاید دلشون نمیخواد این گونه از نمایش روش بکنه، خب بالاخره از این انگ ها میزنن، سالهاست میگرنن، ولی ما که بالاخره کار خودمون انجام بدیم، چه در وزارت کشورش باشه، چه در تالار وحدتش باشه، چه در سالن کوچیکی مثل آبینی در دانشگاه تهران باشه، یا در سالن حرکت باشه، یا خدمت شما عرض کنم که در سالنی مثل سرچشمه باشه که 2 سال ما بدون هیچ نوع اسپانسری در واقع کار خودمون انجام دادیم. من به نظرم میرسه که باید ما بعد از 40 سال بپذیریم که آقا گونه و ژانری به اسم نمایش دینی وجود داره در کناری، در کنار نمایش مثل سنتی، عروسکی، کودک، نوجوان و کارهای کمدی. این هم یه ژانر تو دنیا وجود داره و اون کتاب اثبات میکنه که آقا از 1500 سال پیش برای در واقع این گونه نمایش ها تو دنیا کار میشد. ما از 40 سال لقلق داریم یه کاری میکنیم،
اصلا کارهای کلاسیکی داریم جناب آقای فرهنگ که بله، بسیار بله، شناخته شده هستن و آثار دینی محسوب میشن. درست
بله، بله همینجوری. حاج محمود بسیار از شما سپاسگزارم، خیلی ممنون که فرصت گذاشتین در کنار ما بودین. خدمت خانواده هم سلام برسونید.
خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از حضرت عالی و
بسیار سپاسگزارم
دوستان عزیز و خدمت شما تایید کننده محترم شما که این فرصت در اختیار نه من تئاتر دینی کشور دادن.
ممنونیم که تو تکیه‌مون بودید و اومدید کنار ما، دل به دل ما سپردید. جناب فرهنگ مدیر محترم تئاتر دینی، خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. خداحافظ.
مثل یخ بستن یک موج، مثل طوفان شدن باد، لحظه پریدن از خواب در سکوتی مثل فریاد، حس قطره بودن ما در کنار کهکشان ها، تحیر از فراسوی حیات، در شگفت از انتهای کائنات، راز آواز من و برگ، سر زندگی پس از من. وسط قلب یه قنایی پر التهابم امشب مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب مثل قلب یه قناری پر التهابم امشب مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب مثل یخ بستن یک موج مثل طوفان شدن باد لحظه پریدن از خواب در سکوتی مثل فریاد حس قطره بودن ما در کنار کهکشان ها تحیر از فراسوی حیات در شگفت از انتهای کائنات راز آواز من و برگ سر زندگی پس از مرگ مثل قلب یه قناری پر التهابم امشب مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب مثل قلب یه قناری پر التهابم امشب مثل برگی بر تن رود در مسیر خوابم امشب در دلم چیزی فرو ریخت مثل یک شهاب تردید آذرخشی شد و تابید پاره پاره تن خورشید توهی 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 توهی
بسیار سپاسگزارم از شما که در تکیه رادیو نمایش هستید و بازم میخوام برم این گوشه تکیه سراغ جناب آقای علی جعفری کارشناس محترم برنامه‌مون. خب علی جان راجب تئاتر دینی و مذهبی یه بخش یه مقدمه ای رو خود حضرت عالی فرمودید بعد با آقای فرهنگ گفتگو کردیم نکته ای هست
آره به نظرم یه نکته ای که باید حتما بهش اشاره بکنیم بحث تولید متن و نمایشنامه در آثار عرشبت به شما دینی و مذهبی است جایی که به نظرم اتفاقا یکی از به قول معروف پاشنهای آشیل تئاتر دینی و مذهبی ما محسوب میشه از این جهت که اصولا ما توی تئاتر یکی از بحثایی که همواره میکنیم اینه که ما توی نمایشنامه این مقدار مسئله داریم نمایشنامه
اساسا در همه آره. زمینه ها
و حالا وقتی به این بخش به بخش تئاتر دینی میرسیم این مسئله شاید پررنگ تر باشه یه دلیلش اینه که میدونی تو وقتی میخوای کاری انجام بدی که در واقع نمایشنامه ای رو بنویسی که این نمایشنامه درست عمل بکنه شاید یه بخشی تو نیازمندی کار پژوهشی عمیق هم روی اون موضوع هستی برای اینکه صرفا و الزاماً با تخیل این کار پیش نمیاد
بله.
و توی اون بخش ما شاید یه مقداری مشکل داشته باشیم در رسیدن به منابع تاریخی معتبر برای تولید آثار
بله. زمان زیادی رو میطلبه
آره و اینکه درگیر کلیشه ها شدن ببینید بله. مثلا ما سالهاست در واقع در دهه کرامت جشنواره تئاتر رضوی رو داریم. توی جشنواره تئاتر رضوی شاید یکی از مهمترین مسائلی که همه دوستانی که دستی بر آتش داشتن اونجا باش روبرو بودن، این که تا یه ساله وقتی صحبت درباره نگارش نمایشنامه‌ای با موضوع حضرت امام رضا علیه السلام میشد، همه بلافاصله میرفتن رو بحث نذر و شفا.
درست.
تو گویی که این بزرگوار هیچ اتفاق دیگری در پیرامونش به وقوع نمیپیونده جز مسئله، میدونی؟ و کلیشه هایی که دیگه از یه جای تماشاچی یا خواننده نمایشنامه آره خیلی با خودش همراه نمیکنه. و فکر میکنم که ما خیلی نیازمند هستیم که تو این حوزه در واقع هم نمایشنامه نویس هایی رو در کنارمون داشته باشیم که اینها دید درست داشته باشن، کار پژوهشی کرده باشن و قلم در واقع قوی داشته باشن
دانه.
و حمایت هایی هم باید صورت بگیره برای اینکه ما از این مرحله عبور بکنیم، کما اینکه وقتی که در همون جشنواره تئاتر رضوی این موضوع روش کار شد و عنوان شد که برسیم به فضاهای تازه تر، توی این یک دو سال، توی این دو سه سال اخیر
اتفاق
آره از اون واقعا نه. از اون فضای کلیشه‌ای عبور کردیم.
خیلی جذاب علی جان، خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاهی بگیریم، باز هم در خدمتتون توی تکیه خواهیم بود.
امروز درباره نمایش‌های دینی و آیینی صحبت می‌کنیم و دعوتتون می‌کنم که در گزارش‌ها همراه من باشید.
از نظر من هر چیزی که گلدرش نباشه و تو ذوق نزنه میتونه تو تغییر نگرش آدم و موثر باشه، حالا چه پیام دینی باشه چه پیام اجتماعی باشه. از اونجا که جامعه ما بسیار جامعه محتوا پسندیه و محتوای دینم با توجه به در هم تنیدگی مسائل اخلاقی و دینی، خب محتوای دینی هم توی جامعه ما با محتوای اجتماعی یه ذره با هم همسویی و شرطی که واقعا اون محتوا این شعار زدگی همیشگی که توی فیلم ها و تئاتر ها و فیلم سینمایی ها میبینیم توش نباشه. ما خیلی واقعا اسیر این شعار زدگی هستیم. اگه رئالتر و واقعی تر باشه مدل کلید اسرار رو شاید برای شما اتفاق بیفتد نباشه، باورپذیرتر خواهد بود و تأثیرش هم تو تغییر نگرش بیشتر.
حالا فکر میکنین نمایش های دینی و مذهبی توی تئاتر ایران چه جایگاهی پیدا کرده؟
دروغ نگفتن، راستگو بودن، وفادار بودن، پای عهد وایستادن، نون حلال خوردن، از دور بازوی خود پول در آوردن و چیزهایی از این دست هم مضامین اخلاقی هن هم مضامین مذهبی و خب همه اینها توی نمایش ها بالاخره یه جوری استفاده میشه دیگه. از اون نمایش ها، از نمایش های شکسپیر بگیر تا حالا نویسنده های قهار تئاتر، عرضم به خدمت شما، اینا خب همشون دارن مضامین اخلاقی یه جوری جا میدن دیگه، اصلا نمیشه از این مضامین اخلاقی دوری کرد و اینها همون هایی هستن که دین روشون پافشاری میکنه. بس عملا انقدر این دوتا با هم در هم تنیده شده و از هم جدا نشدنی هستن که هر کاری بکنه باز ما برمیگردیم اون به چه دینی آثارمون، مگر اینکه بخوایم بالا با یه سری اصرارها بگیم که نه این مدرنه این سنتیه. نمیشه اصلا جداشون کرد، واقعا نمیشه جدا کرد. آدمی که اخلاق نداره، آدمی که آزاده نیست، خب دینم نداره. حالا دین مثلا یه برنامه جامعه برای زندگی.
خب ساعت تکیه میگه که ساعت 2:13 است. میخواییم بازم بریم به سراغ خبرها و حاشیه های فرهنگی هنری با دوستانمون، همکاران عزیزم در تکیه. بفرمایید. خب سرکار خانم شهرزاد عبدی، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام مجدد.
خواهش میکنم.
دیدن این فیلم جرم است همچنان در توقیفه. این فیلم که در 37 جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومده بوده، یه سری تحسین‌های مردمی رو و یه سری نقد دولت مردان رو به همراه داشته. بعضی منتقدان معتقد هستن که همین نقدها باعث شده که این فیلم مجوز نمایش نگیره. حالا با اکران شدن خانه پدری بعد از این همه سال، منتقدان زیادی اومدن رویکرد دوگانه سازمان سینمایی رو در مورد فیلم‌های توقیفی بردن زیر سوال و این مسئله مطرح کردن که چه اتفاقی افتاده که سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلم‌هایی رو که امکان نمایش نداشتن حالا به بهانه اعمال ممیزی و درجه بندی سنی داره روی پرده می‌بره. در حاشیه همین خبر هم محمدرضا شفا تهیه کننده فیلم در این باره گفته که صدور مجوز اکران فیلم دیدن این فیلم جرم است در اختیار کسانی هست که امروز به هر دلیلی مایل به انجامش نیستند. در ایام جشنواره فیلم فجر هم مشاور رئیس جمهور یه توییتی زده بودن با نام ساختن این فیلم جرم است که آقای شفا به اون هم واکنششون دادن و گفتن که ایشون عملاً ما رو به واسطه ساخت فیلمی که تمام مراحل قانونی مربوطه رو در ساخت وزارت ارشاد طی کرده بوده مجرم اعلام کرد.
از این نکته من خیلی کوتاه اضافه بکنم که این صحبت در مورد توقیف این فیلم به نظرم صحبت خیلی در واقع مستندی نیستش. این که در طول سال ما چه حدود 100 فیلم داریم بله که تولید میشه، حدود در نهایت 47 فیلم امکان اکران پیدا میکنن. ضمن اینکه اگر بحث توقیف باشن، آقای شفا هم باید بیاد داشته باشن که فیلم خانه پدری بعد از 10 سال اکران شده، ان شاء الله 10 سال بعد خدمت ایشون هست.
خب آقای ایمانی هم بفرمایید.
من تو بخش قبلی گفتم که میخوام یکی دو آمار وحشتناک بگم.
بله.
یکی این که امیر مختاری دبیر 22 جشنواره تئاتر دانشگاهی یک یادداشتی رو منتشر کرد و به ابعاد و حواشی که برای جشنواره تئاتر دانشگاهی اتفاق افتاده بود در دوره اخیرش اشاره کرده. خب همونطور که حالا اونهایی که پیگیر تئاتر دانشگاهی هستن میدونن که جشنواره تئاتر دانشگاهی اردیبهشت ماه برگزار میشه. بله. هر سال با وجود این که الان چندین ماه از اختتامیه جشنواره گذشته، هنوز برگزیدگان این جشنواره موفق نشدن که اون بخش ریالی و دریافت نقدی جایزه هاشون رو داشته باشن. بله. حتی برخی از نمایش ها حتی کمک هزینه هاشون رو نتونستن دریافت کنن. درسته. و پرسنل دبیرخانه هیچ گونه دریافتی نداشتن.
بله.
متاسفانه جشنواره تئاتر دانشگاهی که خب زیر نظر وزارت علوم هم در اصل داره برگزار میشه، معاونت فرهنگی وزارت علوم، متاسفانه خیلی ظاهرا بهش توجه نمیشه. این کار خیلی علاقه است،
خیلی پایه است،
در صورتی که اتفاقا یکی از اون جاهایی که اداره کل هنرهای نمایشی با وجود اینکه اداره کل هنرهای نمایشی این دوره رو تا اونجایی که در توانش بود حمایت مالی باید. کرده، یکی از جاهایی که اتفاقا ما میتونیم همون بحث شورای نظارت آیین‌نامه جدیدش میتونیم حمایت کنیم و کارآموزی به نوعی محسوب میشه، همین جشنواره تئاتر دانشگاهی.
اصلا اونایی که الان دارن کار میکنن، بزرگان این نسلی که الان دارن کار میکنن، یه روزی دانشجو بودن، دانشجوهای دهه 60 بودن، دانشجوهای دهه 70 بودن که الان دارن کار میکنن. و از همین من یادم آثار خیلی درجه‌ای که حالا هم دوره‌ای خود ما بودن، آثار خیلی خوب و درجه یکی از اینها ما در دوره دانشجویی دیدیم، الان هم دارن کار میکنن.
همین الان نمایش لانچر 5 که دوباره داره اجرای سومش رو مثلا میگذرونه و تو بخش علی جعفری نازنین بهش اشاره کردین، خب از جشنواره تا دانشگاهی اون جایزه اونجا گرفت و خیلی از نمایش‌های دیگه، مثلا خنک‌های ختم خاطره بود در سال 97 که اجرا رفت تالار حافظ، یا نمایش‌های متعددی که همین نمایش آشپزخانه که الان داره در تالار مولوی اجرا میشه. امیدوارم به حال
آقا حسینی کیانی ها از همین جشنواره تئاتر دانشجویی اومدن.
ششم آبان ماه هستش، تا این لحظه نه پرداختی‌های لازمه رو معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات فناوری به جشنواره 22 داشته و نه تا این لحظه دبیر جشنواره 23 دوره 23 معرفی شده. به شخصه این عرض میکنم در طول هفته گذشته چندین بار خودم شخصا با معاون محترم امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات فناوری تماس گرفتم برای اینکه از ایشون بشنویم که در چه اتفاقی میفته، واقعا چه پاسخی به هم انتقاداتی که به در واقع مسائل مالی جشنواره 22 وارد هست ایشون میدن و هم چه کاری برای جشنواره 23 میکنن. ایشون ترجیح دادن که موبایلشون رو پاسخ ندن. در این مورد خاص تلفن همراهشون رو یا موبایلشون هر کدوم که خودتون دوست دارین به حال جواب ندن.
خب سرکار خانم عبدی بفهمید، همین که حساس شدیم نسبت به واژه‌های بیگانه این
خیلی مهمه،
همین قدم اوله. بفرمایید
معادل لامینور چی میشه جان؟
هیچ اسم فیلمه اینو دیگه بله. نمیشه کارش کرد.
خب در مورد فیلم لامینور آقای مرجویی که مراحل تولیدش رو داره میگذرونه، یه خبرها و ویدیوهایی توی هفته گذشته منتشر شده بوده از طرف روابط عمومی فیلم که بارها توی این ویدیوها تاکید شده که لامینور فیلمی هست که کاملا بدون حمایت دولتی و بنیاد سینمای فارابی و سازمان سینمایی داره تولید میشه. حالا یه سری حواشی بعد از این ویدیوها ایجاد شده، اینکه این فیلم تو تیر ماه امسال توسط بنیاد سینمای فارابی رفته به صندوق اعتباری هنر معرفی شده برای دریافت یک وام 400 میلیون تومانی، در حالی که رضا درمیشیان تهیه کننده فیلم هیچ اقدامی برای دریافت وام نکرد. یه عده از منتقدان حالا اومدن در مورد این قضیه و یه سری از خبرگزاری ها به این موضوع پرداختن و گفتن که حالا مشخص نیست این شیوه اطلاع رسانی گروه تولید صرفا نوعی جریان سازی و تبلیغ هست برای شروع حاشیه آفرینی در مورد حالا قصه ملتهبی که احتمالاً فیلم آخر آقای مهرجویی قرار هست دنبال بکنه و یا چه چیز دیگه ای. آقای درمیشیان هم مرداد ماه امسال یه نامه رو به مدیریت بنیاد فارابی نوشته بودن و اشاره کردن به این موضوع که من از شما انتظاری برای فیلمم ندارم، ولی حمایت از سینمای داریوش مهرجویی وظیفه بنیاد سینمای فارابیه. و آقای تابش تا به این لحظه هم هنوز پاسخی به این نامه ندادن. یه سری از جریانات فضای مجازی و همینطور حالا یه سری از خبرگزاری هم در نهایت همچنان روی این حرف هستن که بنابراین هر فیلمی میتونه برای تبلیغ خودش مدعی بشه که این فیلم بدون حمایت دولتی و سازمان سینمایی تولید میشه. آیا واقعیت این هست یا خیر؟
خب آقای ایمانیان آخرین خبر.
بله، یک آمار وحشتناک بهتون بگم. غیر از تماشاخانه ایران شهر، یعنی نمایش‌های تماشاخانه ایران شهر، نمایش آشپزخانه در تالار مولوی و یک نمایش در پردیس تئاتر شهرزاد، باقی نمایش‌ها برای روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه همین هفته که قرار هست دوباره اجراها از سر گرفته بشه، فقط تا سقف 30 بلیت فروختند. یعنی مجموع نمایش‌های تئاتر شهر، مجموع نمایش‌های تماشاخانه مهرگان، همه نمایش‌های تالار مولوی غیر از آشپزخانه، باقی نمایش‌هایی که در سالن‌های دیگر مثلا هامون، نوفل و شاتو اینها اجرا می‌رن، تا سقف 30 بلیت فروختن. این یک فاجعه عظیمه برای تئاتر کشورمون. زنگ خطرش سال 97 به صدا در اومد، هیچ کس بهش توجه نکرده، تا الان هم توجهی نشده. نه سیاستی درستی در این زمینه داریم، نه گروه‌ها امکان تبلیغات درستی دارن. همین الان شما مراجعه می‌کنی مثلا به شهرداری منطقه‌ای که نمایش داره اجرا میشه، کلی منت میذارن، میگن شما هزینه تبلیغات ندین و و و همه اینها. هر استرابورد شهری مبلغ 500 هزار تومان هزینه میبره، در صورتی که شما اگه به یک چاپخونه مراجعه کنید تو ابعاد اون استرابورد شهری، معادل فارسیشو نمیدونم، اون بنر شهری، اون سازه تبلیغاتی در اصل
تابلوی تبلیغاتی
یه چیزی اولش 130 هزار تومان هزینه میبره. نصبش هم بگیم 50 60 هزار تومان هزینه میبره، شهرداری 300 400 هزار تومان اضافه داره میگیره، در صورتی که چاپخانه های شهرداری هم اصلا هزینه ها خیلی کمتر میشه و چاپ شدم تحویل نمیگیرن. شما حتما باید اون بسته اون تصویر رو بهشون بدین تا خودشون چاپش رو انجام بدن. تئاترای ما بحران جذب مخاطب دارن و این فاجعه بزرگیه. امیدوارم به جای دستور عمل‌ها در مورد محدود کردن، ما یه ذره بپردازیم به اینکه واقعا بتونیم جذب مخاطب، بازاریابی و در اصل معرفی بسته‌های تبلیغاتی فرهنگیمون رو به نوع دیگری داشته باشیم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از محمد رضا ایمانیان عزیز و سرکار خانم شهرزاد عبدی. تا چهارشنبه که باز هم در خدمت شما خواهیم بود در برنامه گیوم البته.
خوشگم با شما، خدافظی میکنم.
ممنون و متشکر از شما. تئاتر رو ببینید، از تئاتر حمایت کنید. ممنون و متشکر،
خدافظ. خب اومدیم یک گوشه دیگری از تکیه با علی جعفری، باز هم راجع به تئاتر دینی و مذهبی صحبت بکنیم و مهمان ارجمند بله. داریم در این دسته.
من فکر می‌کنم که شاید بهتر باشه من که از زمان استفاده بکنیم،
چون 6 هفته بیشتر آره فرصت بله. نداریم. سیروس همتی عزیز، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر، سلام. آقای همتی سلام. آقای سیروس همتی با ما هستید؟ سلام.
بله سلام عرض میکنم.
حال شما خوبه قربان؟
عرض ادب و احترام خدمت شما و آقای جعفری عزیز و سردبیر خوب برنامه.
سلامت باشید. آقای جعفری با شما گفتگو میکنن جناب.
بله سپاسگزارم. سلام وقتت بخیر.
عرض ادب
خیلی
توی آقای جعفری. خوبی؟
برادرت مخلصم.
قربونت برم. سلامتی.
من اینکه از فرصت استفاده بکنیم، اول به این سوال من کوتاه پاسخ بده. امسال تجربه حضور در خورشید کاروان رو هم داشتی، چجوری بود این تجربه؟
تجربه
حضور در نمایش خورشید کاروان.
بله بله بله، این نمایش 29 سال که اجرا میرفت، خیلی برام مهم بود که تجربه‌ای با گروهی که 29 سال داره مدام تحت هر شرایط اقتصادی، فشارهای اقتصادی، فشارهای به هر حال دینی و سیاسی نمایش و این گروه همچنان کار میکنن، برام مهم بود که یه تجربه باشون داشته باشم. تجربه خیلی خوبی بود. آقای متوسلی همچنان به نظر من پرکار و با انگیزه هستن تو این شرایط، برای من قابل احترام.
بسیار خوب. حالا بریم سراغ بحث خودمون. قبل از اینکه من خدمت شما باشم و با هم گفتگو بکنیم، داشتم به مهدی طماسبی میگفتم که یکی از مباحثی که در حوزه تئاتر دینی و مذهبی شاید خیلی اهمیت داشته باشه بحث نمایشنامه است. سیروس همتی جز نمایشنامه نویسه یکم علمی مینویسه، دقیق مینویسه، علاوه بر ذوق و غریحه وقت میذاره برای تحقیق و پژوهش. به نظرت ما اگه واقعا قرار باشه یه سهمی رو به نمایشنامه توی تئاتر دینی اختصاص بدیم، این سهم چقدره؟
ببینین، خدا حفظش کنیم، استاد جلال ستاری یک جمله‌ای داره ده. میگه که پسندهای نمایشی که روی نمایش میان نباید از ویژگی‌های نمایش کم بگذارن. به این معنا که اگه ما میگیم تئاتر آینی سنتی، ابتدا باید تئاتر باشه بعد آینی سنتی باشه.
کاملا.
یا نمایشنامه های دینی ابتدا باید یک نمایشنامه باشه به معنای مطلق کلمه، بعد ویژگی دینی داشته باشه. به زعم من تنها چیزی که تو این شرایط، تو این اوضاع نابسامان میتونه تئاتر دینی ما رو نجات بده، مسئله نمایشنامه است که به خیلی خوشحالم که شما همون اول به این قضیه اشاره کردید. حالا چه نمایشنامه هایی؟ به زعم من نمایشنامه هایی که موضوع و دغدغه شون با شرایط فعلی اجتماعی و روزگاری که الان ما داریم توش زندگی میکنیم قابل دفاع و قابل انطباق باشه. و نکته مهمتر، تبدیل این نمایشنامه یا اگر قصه ای هست که برگرفته از تعزیه یا برگرفته از داستانهای دینی ماست، این قصه چطور با تبدیلش به شرایط حال میتونه قصه پر پیمونه به قول خودمون و خیلی سنگینی خوبی داشته باشه، چه به لحاظ شور و چه لحاظ شعور. متاسفانه نمایش های دینی ما فقط میره که یک شوری تو رو بگیره، حالا اشکی هم در بیاد، بلاز دلی ارتباطی برقرار بشه، متاسفانه در بعضی از تئاترهای دینی ما. اما باور من به اینه که این اتفاق باید توی منبر، توی مسجد و توی روزه بیفته. تئاتر، در صحنه تئاتر باید شعور مخاطب دینی ما بالاتر از اون چیزی که هست باشه.
خب سیروس، تو علاوه من که خودت نمایشنامه نویسی، توی جشنواره‌های مختلف، جای مختلف، متون مختلف شرکت کنندگان رو میخونی و بارها و بارها به عنوان داور مسابقه نمایشنامه نویسی، بازخوان نمایشنامه ها فعالیت کردی و توی این حوزه صاحب تجربه ای. چقدر توی کاری که جوانترها دارن انجام میدن در حوزه تولید متون مرتبط با نمایش های دینی، به نظرت میرسی که اون تحرک و پویایی لازم به وجود اومده؟ اصلا تحرکی به وجود اومده یا نه؟
واقعیت امر اینه که در شهرستان ها نه، به این خاطر که هنوز اون نگاه دوگم مدیران وجود داره که اگر پاتو از این خط قرمز اونورتر بگذاری دیگه دین شوخی نکن و اصلا از این حرف. ما اصلا فکر میکنم که ما متاسفانه ما خیلی دیگه عزیزایی مثل ائمه و بزرگان رو در ائمه اطهار و اهل بیت و اینها رو خیلی دیگه آسمانی گرفتیم، در حالی که هر چقدر ما اینها رو زمینی نشون بدیم.
میدونی، یعنی منظورت اینه که به نظر میرسه که اون وجوهی از شخصیت این بزرگان که میتونه اتفاقا برای مخاطب احساس نزدیکی بیشتری بکنه، اینکه در واقع من به عنوان مخاطب قلبم نزدیک بشه به اونو و احساس نکنم اونها انقدر از من دورن که من هیچگاه نمیتونم به ساحتشون ورود پیدا بکنم، این باید به نوعی گرفته بشه.
خدا پدرت میامرزه.
بسیار خوب.
ساده، مفید، مختصر.
با واقعیت ماجرا اینه که به نظرم به نکته خیلی خیلی مهمی اشاره کردی، اینکه مدیران و تصمیم گیران حوزه فرهنگ های وقتا سختگیری هایی دارن که این سختگیری ها نه مبنای قانونی داره نه مبنای شرعی داره، یعنی یه شکلی رو به وجود میارن که عملا دست و پای هنرمند رو، حالا توی بحث ما نمایشنامه نویس رو میبنده. تو مواجهت چگونه است با این مداخلات؟
ببینید، من اولا که از این بزرگواران یه خواهشی کردم، اجازه بدین که این فکر آزاد بشه، این خیال راحت قشنگ بگرده در دنیای درون برون خودش، اجازه بدیم که ببینیم این شخص نسبت به مثلا یونس پیامبر چه اتفاقی ممکن انجام بده. بذار حال کنه، بذار ببینیم چیه، بذار دست ما برسه همین قدم اول، بعد میگیم آقا صحنه دومت یه ذره از اون خطوط ممیزی که اصلا رفتی به مرکز هنرهای نمایشی نداره، رفت به باورهای ما داره، باورهای دینی ما، باورهای عموم مردم، این صحنه رو تعدیل کن. ولی دمت گرم، چقدر حال کردم از 6 تا صحنه دیگه. من احساس میکنم که این آزادی عمل اگه مدیران بدن دست خودشونه، به این معنا که الان ما نمایشنامه نویسای دینی داریم مثلا برفرض آقای ایکس یا آقای گرگ که این بزرگوار